أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة 35: لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية. نعم، لو كان حالا وكان الدين مطالبا مع فرض تمكنه من أدائه لو لم يحج، ولو تدريجا، ففي كونه مانعا أو لا وجهان. در اینجا بعد از اینکه مسئله استطاعت بذلی را یا وجوب حج با بذل نفقات و هزینه های حج را بحث کرد در مسائل گذشته، حالا فروعی و تفریعاتی مربوط به این استطاعت بذلی است، وارد این تفریعات میشه مرحوم سید. یکی از مسائل اینه که می‌فرماید دین و مدیون بودن، مدیونیت، مانع از وجوب حج بذلی در استطاعت بذلی نیست. چون بازل این را فقط برای حج مثلا بذل کرده، نمیتونه این را این صرف در اداء دین خودش کنه، دین مانع نیست. این جایی که دین مطالب نباشه، مؤجل باشه، یا اگرم مطالب باشه بالاخره مکلف مؤثره، نمیتونه انجام بده، ادا کنه این دین خودش را، حتی اگر حج نره. و اینجا روشنه که این چنین دینی مانع از حج بذل، وجوب حج بذلی نخواهد بود، چون بذل حج شده است، میتواند به حج بره، واجب شده است حج بر او با بذل طبق اون روایات. و نقشی هم این نداره در اداء دینش. ولی بحث در جایی است که اگر مکلف بتواند اون دین را ادا کند، اگر به حج نرود، ولو از خلال کاری که انجام میده، کسبی که داره میتونه انجام بده، اون دین هم مطالب حال دین فعلی است، مؤجل نیست، صاحبش هم اون رو میخواد، تأجیل نمیکنه، قبول راضی نیست به تأخیر ادا تأدیه، اینم میتونه حج نره، کسب کنه، اون دین رو هم ادا کنه. در چنین فرضی میفرماید اینجا این رو مرحوم سید استثنا میگه، نه املا و کان حالن، دین اگر معجل نبود، حال بود، و کان دویانه مطالبن، دائن هم مطالبه میکرد به اون، راضی نبود به تأخیر در تأدیه دین، مع فرض تمکنه من ادائه لو لم يحج، ولو تدریجا، اگر حج نرود میتواند او را ولو به تدریج از کسب و کاری که داره انجام میده و درآمد حاصل بکنه دینش هم وفا میکنه، ولی اگر حج بره دیگه از این کسب میفته و در مدت حج نمیتونه ادا کنه. چنین فرضی اگر فرض شد، اینجا آیا چنین مدیونیتی در چنین حالتی مدیونیت مانع از استطاعت بذلی میشه و مانع از وجوب حج میشه یا نه؟ ففی کونه مانعا اولا وجهان. مرحوم سید در اینجا مردد میشه، میگه دو وجه هست، میشه گفت این مانع این چنین دینی، باز بمونه و اداء دین کنه، حج برش واجب نیست حتی با بذل، یا نه بگیم حج برش واجبه، بالاخره باز بره حج و بعد که برگشت اداء دین رو کنه. مرحوم سید در مسئله استطاعت مالی نبذلی، جایی که خود انسان مالی را مالک میشه، اگه مدیون بود اونجا، جایی که دین حال باشه و مطالبون به باشه و راضی نباشه مالکش به تأجیل و تأخیر تأدیه دین اونجا این تردد رو نداشت، جازمن گفت لا یجب علیه الحج، یعنی دین را مانع از استطاعت مالی میدونست در اون مسئله استطاعت مالی. ولی اینجا متردد شده که آیا این مانع هست نیست. اگر مانع نبود یعنی رافع استطاعت نبود خب کدوم مقدمه؟ حالا هم حج برش واجب میشه هم دین ادایش واجبه، این مقدمه اون مقدمه. اینجا در حقیقت دو تا بحث هست، یه بحث در اصل مانعیت یعنی رافعیت دین از برای استطاعت که در باب استطاعت مالی این مبنا مختار مرحوم سید بود و مشهور این بود که دین مطالب فعلی مانع از تحقق استطاعت مالی است، مثل معونات دیگر دین. چطور اگه واجب باشه نفقه عیالش حج برو واجب نیست، مستطیع نیست؟ این هم همونجا اداء دین هم مثل اداء نفقه است، مثل معونه عیاله. یه مبنا بود اونجا، یه مبنا این بود که نه اداء دین فرق میکنه با معونه عیال، اداء دین از باب یه واجب دیگری که مزاحم شده با وجوب حج. موضوع وجوب حج ملک زاد و راحله است، اینا مالک شد زاد و راحله، یه وجوب حج برش فعلی میشه مثلا، یه وجوب اداء دین داره. باز ببینیم کدومی که اهمه کدوم مهمه. مثلا حق الناس دین، اگر حق الناس رو گفتیم مقدمه بر حق الله، دین ادایش واجب میشه از باب تقدیم احد المتزاحمین به ملاک اهمیت، مثلا از باب اهمیت. این دو مبنا در اونجا بود، اینجا هم همون جور. اینجا هم یه بحث در اینه که اساسا طبق مبنای مشهور اینجا مانع هست این دین رافع از استطاعت یا نه. یک وجه هم اینه، یه بحث هم اینه که حالا اگر رافع نبود از باب تزاحم بود، کدوم اهم که این بحث در اونجا هم بود، جایی طبق مبنای کسی که دین را رافع و مانع از تحقق استطاعت مالی نمیدونست، یا موردی که قبل از قبل حج بر او مستقر شده باشه بعدم مدیون شده، اونم باز داخل در باب همین تزاحم میشد. اما نسبت به بحث اول اینجا مرحوم سید چرا مردد شده؟ با اینکه اونجا فتوا دادشون به اینکه دین مانع از تحقق استطاعت مالی است و رافع استطاعت مستطیع نیست کسی که مدیونه به دین حال مطالب حتی اگر مالک زاد و راحله باشه، ولی اینجا در مانعیت شک کرده. ففی کونه مانعا اولا وجهان، انتخابم نمی کنه که آیا مانع هست حالا یا نیست. در بحث اول ممکنه نکته این باشه که مرحوم سید اینجا رو با اونجا فرق قائل شده، اینه که در اونجا ادله استطاعت مالی درش عناوینی آمده بود که ممکنه گفته بشه اون عناوین نسبت به کسی که مدیون به دین حال مطالب صادق نیست. مثلا من کان موسرن لم یکن له عذر یعذره الله فیه و امثال اینا، این مسائلی که اون عناوینی که اونجا آمده بود، موسر بودن و این عناوین، ظاهرش اینه که این یه مالی زائده بر واجباتش باستی داشته باشه. واجبات یکیش نفقه است، نفقه عیالشه، یکیش هم اداء دیونشه. کسی که مدیونه به دین فعلی حال مطالبی، خب یه پولی که گیرش میاد باز این دینش رو ادا کنه، واجب شرعا دینش رو ادا کنه فورا، چون مطالب حال. این مثلا بهش گفته نمیشه موسر و امثال این عناوینی که اونجا آمده بود. روایات زاد و راحله هم ناظر به کسی است که زاد و راحله رو مازاد بر معوناتش و چیزای و واجبات فعلی که باستی ادا کنه از اموالش داره، این مال رو باید صرف در اونا کنه. این مال مطلق نیست برای او زاد راحله ای که بتونه صرفش کنه در حج و لازم نباشه صرفش کنه در جای دیگری. چنین زاد راحله ای موجب استطاعت مالی است. اونجا میشد ادعای انصراف کرد، ادعای استفاده عدم اطلاق کرد برای این چنین مواردی و امثال اینها که گذشت بحث اون در همون بحث استطاعت مالی. اما اینجا این مال فرض بر اینه که این مال فقط برای رفتن به حج داده شده، نمیتونه این مال صرف در اداء دین کنه. پس خود این مال را که بذلیست که شده برای حج قابل صرف در اداء دین نیست. اینجا این همش داره بینه که حج نره اصلا، اون مال رو هم نگیره، نه اینکه این مال رو بگیره ادا کنه دین، از این مال دیگری بره کار کنه دینش رو ادا کنه. اینجا هم اون نکته‌ای که برای استطاعت مالی گفته میشه که دین مانع از تحقق استطاعت مالی است، همون نکته اینجا نیست. چون روایاتش جاییست که مال مال خودش باشه، خودش زاد ما راهاله داشته باشه، نه کسی دعوتش کنه به حج. هم روایات بذل مطلقه، کسی بگه این روایات هم مطلقه اطلاق داره، چه دین داشته باشه چه نداشته باشه، کسی ادا بدل له وجب علیه الحج، بایستی بره علی کل حال. بنابراین فرق هست اینجا با اونجا. اونجا میشه گفت که روایات ادله استطاعت مالی شامل کسی که مدیون به دین حال فعلی، حالا یه مالی بگیرش میاد این مال رو بایستی ادا کنه در وفاء دینش، این شامل اینجا نمیشه. اما اینجا روایات اطلاق داره، من بزل فی لهو، روایاتی که گذشت در باب استطاعت بذلی مقید نشده بود به این که اگر دین نداشته باشه واجب میشه مطلقه. این اطلاق ولو به ملاک ترک استفسال و تفصیل داده نشده، امام تفصیل نداده از این جهت، مطلقا گفته یجب علی. بنابراین از این جهت این اطلاق هست. اون چه هم که گفته شد قبلا در چرا در مقام بیان نبوده هست دیگه، میگه اگر بذل شد باز بره مطلقا. و بالاخره وجهی برای عدم تمسک به این اطلاق روایات در اینجا نیست. این آقا بذل له الحج، حالا مدیون هم بوده، دینش هم ادا نکنه، از این مال نمیتونه دینش رو ادا کنه، باز بره حج. موضوع بذل حاصل شده، موضوع وجوب حج بذلیست که باطل کرده و دعوتیست که باطل کرده او را بینکی بهت ببرتش حج. این دعوت حاصله، میگه یجبو، اینکه بره واجبه بره. بنابراین فرق میکنه با اونجا. اونجا اون نکته اقتضا داره که مثلا ادله استطاعت مالی اینجا رو شامل نشه، اینجا عنوان بذل آمده، مال مبذول هم نمیتونه صرفش کنه در اداء دین مثل اونجا. بنابراین این یک نکته فرقی است در، ولذا مرحوم سید اینجا تردد کرده در این که مانع هست، اونجا مردد نبود، جزمن میگفت مانع اون ان تحقق الاستطاع المالیه، ولی اینجا مانع نیست یا مردد شده، گفته وجهان کونه مانع ان اولا. ممکنه کسی بگه خب مرحوم سید در اونجا قائل بود به این که وجوب حج مشروط به قدرت شرعی است، اگه قبول کردیم مبنای ایشون را که وجوب حج مشروط به قدرت شرعی است و قدرت شرعی هم جایی که اون واجب شرعی دیگر قبل از وجوب حج باشه رافع وجوب مانع از تحقق وجوب حجه، و اینجا هم همینجور، اینجا هم مرحوم سید طبق مبنای خودش که در اونجا وجوب حج را مشروط به قدرت شرعی دونست، اینجا این شخصی که دین داره و این دینش از قبلا مثلا یا از زمان بذل هستش، این رافع قدرت شرعی است بر وجوب حج. فرض بر اینه که میتونه این دین را ادا کنه، ببین که نره حج بمونه و کسب و کار کنه در موضوع حج و ادا کنه دین خودش. پس بنابراین طبق مبنای سید نبایستی مرحوم سید اینجا وجهان میگفت، بلکه بایستی میگفت بله یکونو مانعن، چون وجوب حج درش قدرت شرعی است و جایی که اون واجب دیگر شرعی فعلی باشه از زمان تحقق استطاعت، چه بذلی چه مالی، رافع وجوب حج میشه، وجوب حج فعلی نیست دیگه. این را هم ممکنه کسی این گونه جواب بده، این اشکال رو بر مرحوم سید، که استطاعت شرعی هم در استطاعت مالی میشه ادعا کرد که مثلا دلیلش ظهور داره در اخذ استطاعت به معنای اعم از شرعی و عرفی، من استطاع الهی سبیل. اما اینجا در اینجا چون روایات بذل را داریم بالخصوص، این روایات مدرک ماست، یعنی این یک توسعه است در حقیقت، یا یه تعبدی است که آمده بذل را هم شارع طبق این روایات موضوع وجوب حج قرار داده. این یه توسعه است که ابتداعا استفاده نمیشه از ادله وجوب حج بر مستطیع، و لحاظه گفته شد قبلا که قبول هم واجبه، اگر بعدا هم خواهد آمد مسئلهش، اگر گفت که این رو من به تو میدم تملیک میخواد بکنه برای حج، میگه یجب القبول، با اینکه قبول تحصیل استطاعته، اونجا میگفتیم واجب نیست. در مالی کسی که اگر بتونه یه چیزی رو قبول کنه مستطیع بشه، واجب نیست برش قبول کنه، گرچه عقلا قادره، چون استطاعت مالیه و معنای خاص اونجا این یه توسعه ایست اینجا داده شده. این توسعه اگر ازش اطلاق فهمیدیم از روایات برای مدیون، این خودش میشه دلیل خاص برای این که این نحوه از استطاعت قدرت شرعی درش دخیل نیست. خلاصه قدرت شرعی در استطاعت مالی دخیله، بیش از این دلیلی بر دخل قدرت شرعی در وجوب حج ما نداریم. اطلاق این روایات نافیه، دخل قدرت شرعی در این نوع از استطاعته که استطاعت بذلی است. پس قائلین به اخذ قدرت شرعی در وجوب حج هم باز اون را در استطاعت مالی میگن، نه در استطاعت بذلی که این روایاتش اطلاق داره، میگه اگر به مجرد اینکه بذل شد دعوت شد باز بره، ولو على حمار اجدع ابتر، این که گذشت روایاتش. این یه برخی این را حمل کردن برای یک حکم تعبدی، استطاعت تعبدی، اون دیگه خیلی روشنه اگر اونجوری فرضش کردیم تعبد خاصیست، تعبد هم نباشه یه توسعه ایست اونجوری که ما گفتیم، توسعه داده استطاعت را و این را هم مشمول استطاعت قرار داده. خب این اطلاقش میگیره جایی که مدیونیت هم داشته باشه. بنابراین مطلقه از حیث عدم تقید به قدرت شرعی همین روایات بعض مطلقن، و لذا اون قاعده مشروط بودن وجوب حج به قدرت شرعی اینجا نیست، در استطاعت بذلی نیست، در همون استطاعت مالی است فقط. از این اشکال رو هم این گونه میشه دفع کرد. بنابراین اینجا در این مسئله وجوب وفاء دین، جایی که میتونه نره و کار کنه و دینش ادا کنه که واجب هم هست این کارو بکنه فی نفسه، اینجا وجوب ادا دین رافع وجوب حج نیست از باب قدرت شرعی، چون قدرت شرعی در این نحوه از استطاعت اخذ نشده، مجرد بذل کافیست در این تحقق این وجوب، این وجوب حج. بنابراین میشه از باب تزاحم داخل میشه در بحث دوم، که اینجا بابش باب تزاحمه، نه باب ارتفاع وجوب حج، موضوع وجوب حج با دین مطالب، حال مطالب، نه به ملاک نکته اول که کلن استطاعت صادق نیست، چون استطاعت بذلی صادقه، اونجا استطاعت مالی صادق نبود، با اون نکته‌ای که در اون روایات زاد و راحله گفته شد، موسر بودن و امثال اون. اینجا ملاک موسر بودن نیست، ملاک بذله، بذلم حاصل شده. پس نه ملاک اول تمام برای رافعیت و مانعیت دین از تحقق استطاعت بذلی، چون بذل صادقه با مدیونیت، نه قدرت شرعی دخیله در این نحو از وجوب، در این وجوب خاصی که با این روایات ثابت شده، این توسعه ای که یا تعبدی که با این روایات ثابت میشه وجوب حج در اینجا به بذل، به محض بذل، به مجرد بذل، هیچ یک از اون دو نکته تمام نیست اینجا. ولذا مرحوم سید اینجا این تردد رو مطرح کرده که مانع هست، ممکن است بگی مانع نیست، لیس مانع. اگر مانع نشد داخل میشه در باب تزاحم، یعنی وجوب حج فعلی میشه، وجوب وفاء به دین هم فعلیه فی نفسه، واقعا از دیگری هر دو میشن، اینجا مثلا شامل اینجا میشن، فقط میشه تزاحم. اگر نتواند، اگر بتواند جمع کنه بین هر دو رو، خب واجب هر دو رو انجام بده، اگر نتواند هر دو رو انجام بده میشه داخل میشه در باب تزاحم. وقت در باب تزاحم کدوم مقدمه؟ یعنی میشه مثل طبق مبنای مرحوم سید، میشه مثل مواردی که حج از قبل برش مستقر شده باشه، اونجا هم استثناء کرد این فرض را، اونجا گفت دین مانع از استطاعت، دین سابق یا مقارن با زمان ملک زاد و راهره مانع از استطاعت تحقق استطاعت مالی است. ولی اگر یه جایی از قبل حج بر او مستقر شده بوده، سال قبل میتونسته بره، دینم نداشته، نرفته عمدن، استقر علیه الحج، حالا امسال دینم حاضر شده براش، این داخل در باب تزاحمه. اینجا را ایشون اونجا از باب تزاحم میدونست، اینجا هم همین جور میشه. اگر گفتیم اون دو وجه هیچ کدومش تمام نیست، از برای مانعیت، مانعیت دین از وجوب حج بذلی، نه قدرت شرعی در اینجا هست، نه اون انصراف و نمیدونم اون عدم صدق استطاعت و امثال، چون بذل صادق اینجا، بنابراین میشه مثل دو واجبی که مثل موردی که هم حج برش واجب شده ولو به استقرار سابق، هم دین برش واجب ادایش، نمیتونه هر دو رو انجام بده، میشه تزاحم. که ایشون اونجا این مسئله رو بحث کرد ضمن بحث از مانعیت دین از استطاعت مالی، در زید این فرع هم آورد که اگر از قبل مستقر شده باشه برش حج میشه تزاحم. حالا که شد تزاحم، اونجا اینجوری گفتشون که بعید نیست مخیر باشه بین دو، هر یک بحث تقدیم حق الله، حق الناس علی حق الله رو شون قبول نکرد اونجا، این چه قاعده ای نداریم و قائل به تأخیر شد یا به تقدیم اسبق شد، اسبق هما این دوتا رو مطرح کرد، در تقدیم به اسبق هم اشکالی کرد که اسبقیت مثلا جایی که مستقر هر دو وجهی نداره برای تقدیمش. بالاخره اینجا میشه مثل او، داخل میشه در باب تزاحم. حالا که داخل شد در باب تزاحم، وقت باز دید اگر این نکته حق الناس مقدمه بر حق الله را کسی قبول کرد، خب اینجا که خیلی از محشین اونجا قبول کردن، اینجا هم همین حاشیه زدن بر مد که نه، اینجا هم یتقدم وجوب و اداء دین از باب تزاحم در حقیقت یتقدم، که اگر انجام نداد دین را رفع حج، بالاخره حج مستطیع، حج طول اسلامه و عمل کرده به انجام میگه، مثل بقیه موارد تزاحم از باب ترجیح واجبی است که حق الناس بر حق الله، که ما اونجا طبق ما با مرحوم سید موافقت کردیم که اینجور نیست که مطلق حق الناس بودن مقدم بر حق الله، باز دیدون حق الله اهم، خیلی جاها حق الله اهم از حق الناسه، مثل احترام به مؤمن در مقابل ترک یکی از واجبات بسیار مهم شرعی، دفاع از اسلام مثلا، یا دفاع از، یا حتی ترک نماز، نمازش ترک کنه برای اینکه اهانتی به مؤمن نکنه، بعد بی احترامی به مؤمن نشه. معلوم نیست اینجا حق الناس همه جا مقدمه بر حق الله است که خیلی مهمه، از ارکان دین که در باب حج هم آمده اهمیت به حج و اینکه از ارکان دین، تارکش تارک شریعت از شرایع اسلام، یموت و کافرن تعبیر به کفر شده از ترکش و امثال اینها. اینجوری نیست که هر حق الناس، حالا دین هم همینجوری، دینی داره خب و نظرتون الی میسره، حالا نمیخواد بره حج، حج برش واجب شده بره حج، بعد که برگشت کار کنه بهش بده. تأخیر در تأدیه است دیگه، تأخیر در تأدیه درست حق الناس، ولی این مقدار حق الناسی که شارع در مقابل مسائل کمتر از این گفته فنظرتون الی میسره، حق را محدود کرده، بگیم این حق اهم از حج، حج را ترک کنه با اینکه قادره بر حج، بذل شده براش، استطاعت بذلی حاصل شده. مجرد حق الناس بودن به این معنا، به این مقدار که تأخیر در تأدیه دین باشه، با اینکه در باب دین آمده فنظرتون الی میسره، برای مسائل کمتر از اینی. بنابراین اون نکته قابل قبول نیست اینجا، و بلکه شاید عکسش مهمه. اولاست کسی بگه اینجا احتمال اهمیت حج هست، مخصوصا برای این شخص اگه نره حج، این دیگه بعدم معلوم نیست مستطیع بشه، این حجت الاسلام میشه ترک کنه، در مقابل این که دینش بعد از حج شروع کنه به کار کردن و ادا کنه، یه دو ماه یه ماه دین رو تأخیر کنه. خیلی روشن نیست این بحث تقدیم حق الناس بر حق، بلکه شاید عکسش روشن‌تره لااقل از احتمال اهمیت یا ظن به اهمیت حج در اینجا بر این چنین واجب حق الناسی که تأخیر در تأدیه است که دربارش آمده و نظرتون الی میسره، با اینو اونجا هم عرض کردیم. بنابراین نتیجه میشه که همین عکس نتیجه میشه، یعنی لا یکون مانعن، مانع ابتدایی نیست به جهتی که اون دو وجه تمام بیست، مانع از باب تقدیم اهم بر حق الناس بر حق الله نیست، چون اینجوری نیست که هرچه حق الناس باشه، حتی عبارت از به این مقدار که تأخیر تأدیه حاصل لازم بیاد، یعنی این مقدارم حق الناسه، این اهم از حجی که رکنی از ارکان اسلام، تارکش کافر و امثال اینا. بنابراین عکس شاد از اولا بود حاشیه زده می شد اینجا و گفته می شد برای این که جایی که اونجا که مزاحمه با وجوب حج مجرد تأخیر تأدیه است و در باب دین آمده فنظرتون الی میسره و این حج حجت الاسلام میشه، این واجب میشه برش حجت الاسلام با این وزن، و حجت الاسلام اهم مهمه یا عقلا محتمل الاهمیه است در اینجا، این مقدمه بر او. خب این در جاییست که علم داشته باشه که اگر بره حج دیگه این تأخیر تأدیه حاصل میشه، نمیتونه دیگه ادا کنه. اما اگه شک کنه در این، در تأخیر تأدیه، یا در مثلا اینکه اگر حج رفت میتونه یا نمیتونه بعد ادا کنه، چون این مخصوص به جایی نیست که دین حال باشه، دین مؤجل هم باشه، اگه بره رفتنش مانع باشه یا موجب تأخیر در تأدیه باشه، بازم همین جوره. چون بالاخره لازمه تحصیل مال برای ادای دین در وقتش، واجب معلق دین نه واجب مشروط، قبلا گفته شد. خب اگر علم پیدا کرد همین بحثه، اگر شک کنه که یا این حج رفتنش مانعه یا نه، اینجا دیگه روشنه که حج مقدمه، یعنی باید حج بره، چون میشه از قبیل موارد شک در مزاحم، شک در مزاحم در بحث تزاحم خوندید ادله، یعنی قاعده باب تزاحم، اگر شک در وجود مزاحم کردیم، اون تکلیفی که معلومه موضوعش او فعلی است، اون به اطلاق دلیل اون واجب، واجبی که موضوعش مشکوک نیست معلومه، باز تمسک کرد، ولی دیگه فرد در فرض شک روشن‌تره. چرا یک فرض را میتونیم استثناء کنیم و اون فرض جایی که بازل همه نفقه حج رو نمیده بخشش رو میده، بخش دیگرش رو خود مالک داره، خود مبذول له، خود مکلف داره. چون قبلا گفتیم این استطاعت تلفیقی ملفق بین بذلی و مالی هم کافیست در وجوب حج. یکی از مسئله که گذشت، مسئله 35 در ذیلش اینه، مرحوم سید ذکر کرد که اگر مثلا نصف هزینه رو خودش داره، نصف دیگره کسی بذل کرد براش برای حج، بازم واجب میشه حج. اینجا اگر این چنین بود، بس اینجا جا داره کسی تمسک کنه به همون دو وجهی که گفته شد برای مانعیت دین، چون اینجا استطاعت مالی هم دخیله در این وجوب حج. یعنی از مال خودش هم فرض بر اینه که این جزء زاد و راحله است، اون مال شخصی خودش. مثلا زادش مال خودشه، راحلش رو بذل کرده، یا برعکس راحله مال خودشه، زادش رو بهش بذل کرده. خب اینجا اگر گفتیم بر این که اون دو نکته رو گفتیم که روایات استطاعت مالی اینجا جایی کسی رو که مالک مدیون شامل نیست، دینش هم حاله، باستی این مال پرداخت کنه، این موسر نیست، این منصرف از روایات زاد راحله است، این حرف اینجا میاد. یعنی اینجا این آقا این نصف هزینه رو باید پرداخت کنه به ادای دینش، چون دین حال مطالبی داره واجب اداش کنه. یا همون نکته اول که این یعنی قدرت شرعی نداره، نکته دیگر یا نکته اول که این موسر نیست، صادق نیست براش که مستطیع، چون بالاخره اینجا استطاعت مالی هم جزء این استطاعت تلفیقی است. پس هم قدرت شرعی اینجا اخذ شده در این استطاعت که نیست با وجوب اداء دین، پس واجب نمیشه برش حج، هم اون نکته اول اینجا میاد. اما جایی که کل نفقات و هزینه های حج را بذل میکنه، اونجا فرق میکنه، میشه از باب تزاحم و بزدید که کدوم اهمه، که احتمالاً یا مخیره به حسب فتوای مرحوم سید، چون قالب تخییر شد در مورد تزاحم، یا حج اولاست و اهمه به اصطلاح. یه فرع دیگر هم اینجا هست و اون این که بازل بذل کنه حج مالش را، نفقه حج را، ولی نه معیناً در حج، مخیراً، بنابر بحثی که بعد خواهد آمد در مسائل آینده، که بذل آیا مخصوص به جایی است که فقط اجازه حج دادن بده با این مال، مال مبذول بازه، یا اعمه، جایی که به نحو تخییر هم بگه این رو مال بهت میدم که بری باش حج یا فلان کار دیگه بکنی، این هم مشمول روایات بذله. این بحثی است که بعد خواهد آمد و مرحوم سید این رو اختیار کرده که بذل تخییری هم مشمول روایات بذله. اگر مخیرن بذل کرد، گفت این با این اینه بهت میدم که یا بری حج یا فلان کار دیگه بکنی، فقط برای این دوتا کار، مثلا حج یا ازدواج کنی باش، حج یا ادا دین کنی. اینجا چی؟ اینجا این دین حال مطالب مانع میشه از وجوب حج یا مانع نمیشه؟ صحیح اینه که اینجا مانع نمیشه، اگر گفتیم بذل حاصل میشه با همین پرداخت تخییری، اینم بذله، باز الکلام همون کلام که اینجا این اطلاق روایات بذل شامل میشه. اون دو نکته دیگه اینجا نیست، در استطاعت بذلی نیست، میشه وجوب فعلی، میشه باب تزاحم. فقط یه واجب دیگه هم داره، حالا که بهش اجازه داده اینه بده، میتونه اون واجب رو هم امتثال کنه، ولی چون این واجب شده، وجوب تعیینی شده، وجوب حج بر او با بذل تخییری طبق این مبنا، داخل میشه در باب تزاحم، بازم نتیجه همون نتیجه هست. پس جایی که بذل تخییری هم بشه، باز حکم بذل تعیینی است، اگر قائل شدیم در بذل تخییری هم به وجوب حج، بین که حج معیناً واجب بشه اونجا و بایستی قبول کنه و باش بره حج، حالش حال بذل تعیینی است. اینم این دو تا فرع اضافی که بود ذیل این ذکر میشد. صلی الله علی محمد و آله.